حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه، میچکشی. کسی پله های عمر رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام سلام، خوبین؟ یه اتفاق خیلی مهم افتاده. چیه؟ الان بهتون میگم. فکر نمی کنم تو این لحظه اتفاقی مهمتر از این افتاده باشه که آقا برنامه زندگی ادامه داره شروع شد. برنامه زندگی ادامه داره برنامه ویژه نابینایان هست و سعیش بر اینه که به مسائل و اموری که ویژه افراد نابینا هست بپردازه. امیدواریم تو این راهی که شروعش کردیم و تا یه جاییش هم اومدیم و ایشالله سعی میکنیم تا جایی که امکانش باشه بریم این راه و این مسیر رو، موفق هم باشیم. به هر حال زندگی دیگه ادامه داره. عرض کنم که ما یه سوالم داریم برای شما، اگر دوست دارین که تو برنامه خودتون مشارکت بکنین، حالا علاوه بر این که نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما انتقال میدین، یه سوالم براتون داریم که میتونین به این سوال هم پاسخ بدین. یعنی حتی بهترینه که اول فکر بکنید مفصل و بعد پاسخ بدین که شاید پاسخ درست حسابی از آب در بیاد. سوالمون اینه، شما به ما بفرمایید که تجربه هاتون از رویارویی و برخورد و ملاقات با افراد نابینا چیه؟ چه تجربی دارین؟ اینم بگم بعضا ممکنه این تجربه ها به شکل یک خاطره باشه، بعضا ممکنه به شکل یک علامت سوالی باشه که حالا رفع و رجوع شده و رفع ابهام شده. کلن در هر حالت تجربه شما چیه؟ یه شماره اسمس داریم، 301055، میتونید بهش پیامک بزنید. تلفن رادیو فصلی هم 226530043 هستش. اگر تماس بگیرین ما قول میدیم که بتونیم اینجوری سری شما رو حتما پخش بکنیم و شنونده سری شما هم باشیم توی این برنامه. اما امروز زندگی ادامه داره با این بخش ها. بخش پرونده که یه مقداری ماهیتش با پرونده هایی که در برنامه های قبل میشنیدین یه مقداری متفاوته. مهمانخانه و گفتگوی شهروز حسینی با یک مهمان عزیز و دوست داشتنی. و بخش پرطرفدار برنامه مهارت های تحرک و جهتیابی ویژه نابینایان که زحمت اجراش به عهده کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر بهرام جدیدی هستش. خب میگن که از تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. بریم سراغ اصل موضوع، پرونده و اجرای امیر سرمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم به شنوندگان برنامه زندگی ادامه داره رادیو فصلی. امیدوارم دوستان عزیز شنونده هر جا که هستن خوب و سلامت باشن. پرونده امروز یه ذره متفاوته با برنامه های قبل و اونم اینه که ما در این برنامه قصد داریم از دید و دنیای ورزشکاران و هنرپیشه‌های سرشناس کشورمون بپردازیم، ببینیم اونها چه نگاهی نسبت به جامعه معلولین و نابینایان و کمبینایان دارن. در همین ارتباط در یکی از همایش‌هایی که کمیته ملی پارالمپیک برگزار کرده گفتگو کردم با آقای مهدی مهدوی کیا از بازیکنهای خوب فوتبال کشورمون، آقای سعید پیردوست از هنرپیشه‌های با سابقه و همچنین احسان حدادی عزیز از قهرمانهای دو میدانی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران. اگه اجازه بدین این آیتم گزارشی رو با هم بشنویم. شنوندگان عزیز، همکنون در خدمت یکی از افتخارآفرینان فوتبال کشورمون هستیم، آقای مهدی مهدوی کیا. از ایشون میخوام اول بگن چه احساسی دارن که امروز در این مراسم شرکت کردن.
سلام از گام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. اصلا که من خیلی خوشحالم که به عنوان یه هموطن امروز حضور پیدا در این مراسم و وظیفه خودم میدونستم که حمایت کنم از اینان که با توجه به تمام سختی‌ها و مشکلاتی که دارن و معلولیتایی که دارن برای ایران عزیز افتخارآفرینی کردم، مخصوصا عزیزانی که در پارالمپیک تونستن مدالای مختلفو بیارن. من همیشه به عنوان کسی که خودم سالا ورزش کردم سر تعظیم فرود میارم، چون واقعا ما بعضی موقع خودمون با یه مسئولیت خیلی کوچیک روزا هفته‌ها نتونستیم تعظیم کنیم، ولی این عزیزانمون که با توجه به معلولیتایی که دارن با تمام وجود با همت زیاد دارن ورزش میکنن و من خیلی خوشحالم که امروز در خدمتشون هستم.
باعث ما آقای مهدوی که من از طرف نماینده جامعه معلولین به خصوص نابینایان و کمبینایان کشورمون از شما واقعا تشکر میکنم که توجه دارین به ورزش معلولین و دوست دارم در خصوص ورزش نابینایان به خصوص فوتبال نابینایان با توجه به رشته خودشون فوتبال بوده تا چقدر شناخت نسبت به فوتبال نابینایان.
از که الان تو هم داشتیم صحبت میکنیم در مورد ورزشایی که مربوط به فوتبال است، یکی از اون رشته‌ها رشته‌ای که نابینایان فوتبال بازی می‌کنن، برای من خیلی عجیب بود که واقعا چه جوری میتونن فوتبال بازی کنن و به من گفتن که دروازه‌بان بیناست و تمام بازیکنایی که داخل زمین بازی می‌کنن نابینان. خیلی سخت، ما که بینا هستیم واقعا بعضی موقع دچار مشکل میشیم داخل زمین. واقعا من نمیدونم چی باید بگم که واقعا باید سر فرود آورد در مقابل این همه عظمت، این همه تلاش و همت که کسی که واقعا از نعمت بینایی محروم است و فوتبال بازی میکنه واقعا خیلی کار بزرگیه، به نظر من کار خیلی بزرگیه.
آقای مهدوی که از طرف باشگاه پرسپولیس این قول رو میدین که باشگاه پرسپولیس در لیگ فوتبال نابینایان هم تیم بده امسال؟
حالا در حال حاضر که من سمت در باشگاه پرسپولیس ندارم، ولی من امیدوارم که باشگاه‌های بزرگی مثل استقلال پرسپولیس و باشگاه‌های دیگه هم در شهرستان‌ها یه مقدار توجه بیشتری بکنن به ورزش جانبازان معلولین و نابینایان عزیز، چون بالاخره ما در مسابقات مختلف جهانی داریم شرکت میکنیم و این مستلزم این است که ما در داخل کشورمون هم اهمیت بیشتری بدیم. من امیدوارم که باشگاهمون یه مقدار اهمیت بیشتری بدن و در این مسابقات شرکت کنیم.
انشاءالله. به عنوان آخرین سال، به عنوان یکی از در واقع افتخارآفرینان و اسطوره فوتبال کشورمون، خطاب به مسئولین بفرمایید که چه انتظاری رو دارین از مسئولین درباره ورزش معلولین.
با توجه به افتخارآفرینی که معلولای ما در مسابقات جهانی کردن در مسابقات المپیک، من فکر می‌کنم که توجه بیشتری باید بشه، یه مقدار امکانات بیشتری در اختیارشون قرار بگیره، چون بالاخره امکاناتی که معلولان نیاز دارن خیلی بیشتر است، یعنی امکانات خاص است که باید در اختیارشون قرار بگیره. من امیدوارم مسئولان بیشتر توجه کنن تا این عزیزان بتونن به راحتی بیشتری ورزش کنن و بتونن انشالله در مسابقات مختلف برای کشورمون افتخارآفرینی کنن.
سلام عرض میکنم، سعید پیردوست هستم. قربون همه شمایی که اسمتون معلول هست ولی دلتون یک دنیا دریاست. باور کنید، باور کنید، از لحظه‌ای که این کارت دعوت به دست من رسید انقدر شوق داشتم که بیام اینها رو ببینم، این شرایط رو از نزدیک باش آشنا بشم و خودم رو در جمع اونها بدونم. گفتم معلولیت چیز مهمی نیست، مهم اینه که دل آدم، چشم آدم و قلب آدم پاک باشه، این مهمه. آخر خانوم من جز و انجمن پارالمپیک هست، من از نزدیک تمام اینها رو حس می کردم. لحظه لحظه شو میدیدم، اون حرکات اینها رو، حضور اینها رو، حتی در ورزش گلبال اینها رو دنبال میکردم و انقدر اینها رو دوست داشتم و برایشون همیشه آرزو میکردم که خدایا خدایا اونها رو به تو میسپرم، تو خودت بزرگی و میدونی اگر چیز رو به اینها ندادی یک دنیا قلب پاک و دید باز به اونها دادی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و تمام شنوندگان عزیز که این برنامه رو دارن گوش میدن.
اولین گامی که من گذاشتم تو این سالون، این حسی که بهم دست داد واقعا فکر میکنم یه حسی بود که حس کردم این بچه هایی که اینجا الان نشستن یک روزی میتونن بشن قهرمان های ایران و افتخار آفرینی کنن واسه کشورمون. به خاطر اینکه موقعی که وارد سالن میشدن خیلی جالب بود که به همه اینا مدال میدادن و این فکر میکنم یه انگیزه خیلی خوب باشه واسه تک تک این بچه هایی که الان اینجا هستن. متاسفانه به خاطر اینکه من تو ایران نیستم بیشتر وقتا، متاسفانه نمیتونم که تو این مراسم ها و دوستانی برم که روشن دلن، ولی ایشالله امیدوارم که این تایمی که الان ایران هستم بتونم که بتونم باشون باشم. من هیچ وقت نمیتونم خودم بذارم جای یه نابینایی که واقعا نمیبینه، چون اون حسی که این اون داره به من یه حس دیگه هست، یه حس متفاوته و فقط میتونم بهشون بگم که دوستتون دارم، دست تک تکتون رو میبوسم.
خب دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه زندگی ادامه داره هستین از رادیو فصلی. تا حالا من فرکانس رادیو فصلی رو فکر کنم نگفتم، حالا یه بار میگم نوبر میکنیم. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. اما بریم سراغ بخش مهارت های حرکتی ویژه نابینایان و بحث شیرین تحرک و جهتیابی و گفتگویی که خواهیم داشت با کارشناس محترم این بخش، جناب آقای دکتر بهرام جدیدی. قربان، در خدمت شما هستیم. ضمن سلام و صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
من هم خدمت شما، شنوندگان خوب شما و همکاران گرامیتون سلام عرض می‌کنم. به دنبال صحبت‌هایی که خدمت شما داشتیم در خصوص راهنمایی‌هایی که افراد نابینا از وسایل و ابزار کمکی میتونن دریافت بکنن، در این جلسه خدمت شما روش استفاده از عصا رو میخواستم عرض بکنم. عصا رو همونطور که همه افراد ملاحظه کردن و دوستان نابینامون به شکلهای مختلف اون رو مورد استفاده قرار دادن، وسیله‌ایه که ما میتونیم به کمک اون محیط اطراف خودمون رو از یه فاصله دورتر از دست یا پای خودمون مورد شناسایی قرار بدیم. اندازه یک عصای معمولی حدوداً از سطح زمین تا پایین جناق سینه هستش و اندازه عصای بلند از سطح زمین تا بالای جناق سینه معمولاً در نظر گرفته میشه. به هر صورت این وسیله باید به گونه‌ای اختیار بشه که وقتی فرد نابینا عصا رو در دست میگیره تقریبا 1 تا 1.5 متر جلوتر از خودش رو بتونه مورد شناسایی قرار بده. نحوه گرفتن دست عصا اگر در محیط‌های آشنا یا در محیط‌های ناشنا ما بخوایم از عصا استفاده بکنیم با همدیگه متفاوته که اون رو در جای خودش خدمت شما توضیح میدم. نکته مهم این هستش که در هنگام حرکت عصا وسیله‌ایه که ما رو از خطرات پیرامونمون آگاه میکنه و به سایرین حرکت یا حضور ما رو اعلام میکنه. همچنین باید به یاد داشته باشیم که عصا یک وسیله‌ایه که حقوقی رو در سطح ملی و در سطح بین المللی برای افراد نابینا ایجاد میکنه که افراد بینا بایستی با دیدن عصا نسبت به اون حقوق توجه های لازم خودشون رو داشته باشن. معمولا روش به دست گرفتن عصا دو روشه، یک روش مورب و یک روش لمسی. در روش مورب که معمولا در محیط‌های آشنا به کار میره، مثلا داخل یک سالن یا داخل اتاق یا موقعیتی که برای افراد تا حدودی شناخته شده، در این روش دسته اثار و موقعی که در دست خودمون نگه می‌داریم باید به گونه‌ای باشه که انگشت شست کنار عصا، انگشت اشاره بالای عصا و روی عصا و به سمت محلی که قصد حرکت رو به اون جهت داریم، سه انگشت باقی مونده به طرف داخل عصا خم میشن. عصا رو نباید خیلی محکم در دست بگیریم نه خیلی آزاد، به شکلی که نه از گرفتن اون احساس خستگی بکنیم نه اونقدر آزاد باشه که از دست ما بیفته. معمولا کنار دست عصا نخی هستش به صورت حلقه که معمولا اون رو به داخل مچ دست میندازن تا موقعی که یه موقع عصا از دست خارج میشه به کمک اون بشه مجدد عصا رو در دست بگیریم. بازوی دست نگهدارنده عصا کشیده است و عصا به شکل مورب در جلوی بدن قرار میگیره. سر عصا به سمت جلو عقب حرکت میکنه. باید توجه بکنیم که این حرکت در مقابل پای مخالف دستی رو که در اختیار داره صورت نگیره. شونه ها مستقیم به طرف مقابلن، دست بدون عصا هماهنگ با پای مخالف حرکت میکنه. سر عصا هم صرفا به اندازه که از سطح زمین بالاتر باشه از زمین بالا میاد، حدودا 1-2 سانت. انشالله در جلسه آینده استفاده از روش لمسی رو خدمت دوستان عزیز معرفی خواهم کرد. ضمن تشکر مجدد آرزوی موفقیت برای همه شما دارم و شما رو به خدا می سپارم.
ممنونم از کارشناس محترم برنامه جناب دکتر بهرام جدیدی. خب اینم از بخش مهارت‌های تحرک و جهت‌یابی و آموزش عصازنی. خب اجازه بدین من یک بار دیگه سوال برنامه رو تکرار بکنم و سوالی که ما پرسیدیم این هستش که تجارب شما از برخورد و رویارویی با افراد نابینا چی هستش؟ حالا اگر منجر به شکل‌گیری اتفاق خوب بوده یا منجر به رفع ابهام شده در خصوص این افراد یا اگر منجر به شکل‌گیری خاطره خوب شده، در هر حالت بفرمایین. ضمن اینکه راه‌های زیادی هم هست برای اینکه شما مردم بینای جامعهمون بتونین با یک نابینا ملاقات داشته باشین که دیگه حالا اگر وقت بشه سعی می‌کنم یه فرصتی هم در مورد اون صحبت بکنیم، اما اگر حالا این فرصت دست نیاد شما در جریان باشید که ما میخواییم شما برای ما تجربه هاتون رو از رویارویی با افراد نابینا بهمون بگین. شماره اسمس ما 301055 که میتونین پیامک بدین و تلفن رادیو فصلی هم 226543 هستش. تازه علاوه بر همه اینها شما میتونین در مورد برنامه ما نظر و پیشنهاد بدین. مهمانخانه و اجرای شهروز حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم. یک مهمانخانه دیگه و مهمان دیگر که قرار هست با این مهمان بزرگوار دقایقی رو گفتگو داشته باشیم، جناب آقای دکتر عبدالحسین لطیفی که پشت خط برنامه ما هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
وقت شما هم بخیر باشه. متشکرم.
خواهش میکنم. آقای دکتر جسارتاً چند سالتونه؟
عرض به حضورتون که من 36 سالم هست تقریبا.
بله. نابینای مطلق هستین یا کم بینا؟
تقریبا مطلق هستم، در حد خیلی خیلی کم، در حد نور میتونم ببینم.
بله. از ابتدا نابینا بودین یا بعدن پیش اومده؟
من 2 سالگی نابینا شدم.
بله. حادثه بوده یا بیماری بوده؟
بیماری بوده که بیماریشم خیلی روشن نبوده ولی یک بیماری بوده.
بله. آقای دکتر تدریس رو از کجا شروع کردیم و چی شد که به اینجا رسیدیم؟
خیلی خوب عرض روزتون که از شاید این دغدغه زندگی من پرسیدین. دغدغه به معنای این که یه چیزی که نقطه‌ای که ذهن روش متمرکز باشه. البته من میتونم بگم تقریبا از 19 سالگی تدریس کردم و اول تجربه تدریسم هم در دانشگاه تهران بود، در بخش ایثارگران دانشگاه تهران، که به بچه های جانباز و ایثارگر زبان و زبان انگلیسی و عربی تدریس میکردم، همزمانی که خودم داشتم لیسانس میخوندم. تقریبا سال آخر لیسانسم، آره سال سوم فکر میکنم که، چون من 3 سال لیسانسم رو خوندم، سوم یا دو وسط سال دوم لیسانسم دیگه من شروع کردم به تدریس کردم.
بله.
و بعدش هم که 2 سال در آموزش پرورش درس دادم و بعد از اون که خب اومدم به دانشگاه و حدود 12 سال هست که دارم درس میدم.
آقای دکتر، مدارک تحصیلی شما در مقاطع مختلف چه رشته‌هایی هست؟
من 3 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتریم در 1 رشته هست و اونم همون رشته تاریخ ادیان یا به تعبیر دیگه ادیان عرفان تطبیقی هست.
بله، مثل اینکه شما مدیر یکی از گروه‌های درسی دانشگاهی که تدریس می‌کنید هم هستید، درسته؟
بله، من در حقیقت مدیر همین رشته هستم، یعنی مدیر رشته ادیان عرفان تطبیقی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری هستم. بله. که کمی بیش از 7.5 سالی که مدیر این رشته هستم در مقطع ارشد، در مقطع کارشناسی.
بله.
و حدود شاید حدود 3.5 سالی هم هست که علاوه بر کارشناسی مدیر گروه کارشناسی ارشدم هستم.
بله.
همزمان
به عنوان یک نابینا، شما خب هم در مدرسه نابینایان تدریس کردین هم در دانشگاه تدریس کردین، برای شما چه تفاوت‌هایی بین این دو وجود داشته؟
بسیار خب، سوال خوبی است. البته این از 2 منظر قابل بحثه که البته چون وقت مطمئنم که محدود هست من خیلی سعی میکنم کوتاه عرض کنم. این 2 منظر که میگم اینها هست، یکیش به لحاظ تفاوت مقطع هست، حالا صرف نظر از بینایی و نابینایی، یعنی تدریس در دبیرستان با تدریس در دانشگاه خب میدونید به لحاظ های مختلف متفاوت، که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم چون مجالش اینجا نیست. در بزرگتون که من خیلی کوتاه عرض کنم که از 2 منظر میشه به قضیه نگاه کرد. یکی خب بحث تفاوت مقطع هست که صرف نظر از بینایی و نابینایی میدونید تفاوت مشخصی در اصول خیلی تفاوت ها وجود داره در مقطع مثلا دبیرستان و دانشگاه. اما منظر دوم تفاوت بحث بینایی و نابینایی است که مورد بحث ماست و میدونید که افراد نابینا معمولا در جای مختلف دنیا در همون دانشگاه های تحصیل میکنن که افراد عادی تحصیل میکنن. ما دانشگاه خاص نداریم، به خاطر اینکه مثلا در مورد افراد نابینا میتونم بگم که چون به لحاظ ذهنی خب کاملا افراد در حقیقت همسان با جامعه هستن، با کمی در کمی امکانات براشون میتونن راحت حداقل در یکی از رشته ها با بچه های بینا و عادی کنار هم تحصیل کنن. در مورد تدریس هم همینطوره، یعنی اگر یه فردی توانایی های اصولی که به هر حال یه معلم باید داشته باشه صرف نظر بینایی نابینایی، اگر این آدم هم داشته باشه، کمی اگر امکانات داشته باشه، شاید خیلی راحت بتونه امر تدریس رو انجام بده. البته انجام بده، البته به شرط اینکه معلم باشه ذاتاً، چون میدید این مسئله خیلی مهمه. حالا اصلا چه نابینا چه بینا، واقعا یه معلم باید معلم باشه تا بتونه این کار رو به بهترین شکل انجام بده، مثل هر کار دیگه. اگر ذاتاً اون فرد معلم باشه، این ذاتاً معلم بودنش خیلی کمک میکنه بهش که بخش عمده‌ای از مشکلاتش رو حل کنه یا طوری باهاش مدارا کنه که در حقیقت تدریسش براش امر معمولی و عادی به حساب بیاد، یعنی مشکل نباشه. و من خوشبختانه با لطف خداوند تو تدریسم مشکل خاصی یا مشکل متنابهی نداشتم تا حالا.
بسیار.
یعنی این به شهادت و به گفته همکارا و دانشجوی خودم هست که اتفاقا یک بار هم یه وقت تلویزیونی اینجا تهیه شد از بنده، در حقیقت ناظر بر همین امر بود که میتونم اینطور بهتون بگم که عمده بچه ها وقتی صحبت این مسئله میشه میگن اصلا ما تو ذهنمون اینطور نیست که مثلا حالا تفاوت خاصی بین شما و اصلا دیگه از این لحاظ دیدن ندن حس بکنیم. حالا برمیگرده بخشم به اداره کلاس یا توسط معلم صورت میگیره که اگه لازم شد باز من در خدمت شما.
درست مرد، جواب یک دیگه از سوالامو خود به خود شما دادین. استاد، شده تا حالا بچه ها شیطنت بکنن به هوای اینکه شما به هر حال نمیبینید بچه ها مچشون رو بگیرید؟
بله، ببینید این اتفاق طبیعتا وقتی مثلا من 12 سال در دانشگاه دارم تدریس میکنم قطعا اتفاق میفته. ولی میدونید شما به هر حال تجربه در تحصیل در دانشگاه دارید و میدونید که سیستم دانشگاه همونطور که من اشاره کرده بودم فرق داره با سیستم دبیرستان و مدرسه. میدونید خب فرد وقتی نوجوان هست و جوان هست به هر حال انرژی داره و گاهی شیطنت میکنه که جنس شادی کم متفاوته. منتها یه مقدار در کلاس های دانشگاه مثلا فرض کنید رفتن و اومدن بیرون شاید مرسوم تر از مدرسه باشه. گرچه باز شما از دانشجوی من بپرسید، من قبلا باشون هم صحبت میکنم و از اول تهی میکنم باشون که شما اگه خواستید به ضرورتی بیرون برید حتما با من هماهنگ کنید که براشون این مسئله جا بیفته که اینجا کلاسیه که دیسیپلین داره و این یکی از ویژگی های من هست که میتونن دوستان بگن راجع من که من کلاس هم دیسیپلین داره. ولی این اتفاق گاهی میفته. حالا بذارید من از یه منظر دیگه به قضیه نگاه بکنم، یه خاطره به نوعی برای شما بگم تو این زمینه و اون که شاید 4 سال یا 5 سال پیش من اول جلسه ای بود که میخواستم برای ورودی های جدید برم سر کلاس و تصور کنید که اینها اول باریه که دارن منو میبینن. من رفتم سر کلاس و با توجه به طرح قبلی که تو ذهنم داشتم شروع کردم به انگلیسی صحبت کردم. توجه کنید کلاس من کلاس زبان انگلیسی نبود ولی من دلیل داشتم برای خودم، میخواستم بهشون بگم که این رشته زبان انگلیسی و عربی رو خیلی لازم داره، شما باید از الان یاد بگیرید. میخواستم یک شوک بهشون بدم، به نوعی چند دقیقه صحبت بکنم. بعد داشتم صحبت میکردم، یکی از دانشجوها که بعدا تبدیل شد به یکی از بهترین دانشجوهای من که بعدا ارشدم قبول شد و داره تحصیل میکنه، اومد یواش پیش گوش من گفتش که استاد این کلاس فلان درسه زبانی و من به انگلیسی همون لحظه یادم بهش گفتم بشین و چند دقیقه بعد که ادامه دادم بعد همینو مطرح کردم بهشون که بله شما فکر کردید که من اشتباه اومدم. به دو لحاظ بهشون گفتم که شما این کار رو کردید که نباید میکردید، این که فکر کردید من اشتباه اومدم سر کلاس، شاید مثلا کردم چون متوجه نشدم به لحاظ مسئله بینایی من باید سر کلاس دیگه ای رفتم، اونو فکر کردم مثلا من اشتباه اومدم سر کلاسشون. لحاظ دوباره میخواستم بهشون تاکید کنم که زود قضاوت نکنید، میتونید 3 دقیقه 4 دقیقه واسطی تا ببینید که جریان چیه و چی میشه. برای من یک خاطره جالبی است که سوزنم مونده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. ما خیلی به شما افتخار میکنیم، امیدواریم که همچنان در زندگیتون در مرحله مختلفش موفق باشین. زنده باشین. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
وقت همگی بخیر.
زنده باشین، قربان شما.
خدا.
خب خیلی متشکرم از شهروز حسینی و از مهمان عزیزش که اتفاقا از اساتید دانشگاهی هست که من خودم اونجا تحصیل کردم. وقت برنامه به اتمام رسیده، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که این برنامه ما هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت مجدد و یه همکلامی دوباره بهتون میگم، خدا نگهدار.